بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما روایاتی که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه متعرض شده بودند، دونه دونه این روایات رو بررسی دلالی و سندی کردیم. البته همه روایات اینها نیست، چند تا روایات هم ضمن کلمات بعدن میایم میگیم. این روایات که اینجور روش تکیه کردیم مستند هست برای 7-8 مسئله صاحب عروه از این به بعد، که همه مسائلی که میگم روی این روایات متکیه. این روایات 9 روایت ما اینجا داشتیم. اگر بخوایم دستبندی کنیم، حالا یک مروری کنیم در این روایات، تحقیق نسبت بخوایم بکنیم بین این روایات، نسبت سنجی، این روایات طوائفیه. یک طائفه، طوائف که میگیم ممکنه یه دونه روایت باشه، اما بر حسب لسان اینا با هم دیگه فرق میکنه. طائفه اولا از این روایات که صحیحه زکریا ابن آدم هست، که قبلا گفتیم سألت ابل حسن ان رجل مات و اوسا به حجه ایجوز ان یحجه ان من غیر البلد الذی مات فی، قال اما ما کان دون المیقات فلا بأسه. این روایت صحیحه پاکیزه است، ارزم بزرگتون که سهل بن زیاد هم که ما تصحیح میکنیم، این اطلاق داره. ترکه کم باشه، زیاد باشه، هر چه که باشه، بتوانه از بلد، نتوانه از بلد، میقات کفایت میکنه، این اطلاق داره. منتها مورد روایت 1 وصیت، 2 حج به قول مطلق هست، یعنی نمیگه حجۃ الاسلام، الحج. این روایت در این طایفه. طایفه دوم که صحیحه حریص باشه، ان رجل اعطا حجه یحج بها عنه من الکوفه فحج عنه من البصره قال لا بأس اذا قضا جمیع المناسک. مورد این روایت وصیت نیست دیگه، این غیر وصیته. تنها روایتی که ما داریم در این مجموعه که عرض کردیم که موردش وصیت نیست، همین روایته که در اینجا باز امام می‌فرمایند معیار انجام مناسک حجه، از کجا باشه موضوعیت نداره. این هم یک روایته که باز موردش وصیت نیست، صورت قصور ترکه و اطلاق هست از این جهت. ارزم قصور ترکه اینجا باز معیار نیست، یعنی اینجا سوال نشده که آیا این ترکهی که باقی مونده میرسه یا نمیرسه، اطلاق داره از این جهت. و منتها اینجا حجهو باز حجت الاسلام نیست، مطلق حجه. طائفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه بر کفایت حجت الاسلام. باز تنها روایتی که در این مجموعه داریم که حجۃ الاسلام در این ذکر شده، این روایته. روایت صحیحه علی ابن رعاب بود، ان رجل اوسا ان یحج عنه حجۃ الاسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، قال یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله. موردش صورت قصور ترک است، خصوص حجۃ الاسلام، موردش هم باز وصیته. طائفه چهارم روایاتی است که دلالت میکنه بر کفایت حج از میقات عند قصور ترکه. خب مثل این روایت، روایت ابی سعید عمن سأل که عرض کردیم مرسله هست از نظر ما. سأل ابا عبدالله ان رجل اوصا به 20 درهم فی حجه قال یحج عنه رجل من موضع بلقه. مورد وصیت قصور ترکه است، حجم درش مطلقه. فرق این طائفه با طائفه قبلی فقط در یک چیزه، اون روایات در طائفه قبلی حجۃ الاسلام بود، اینجا حجه، هیچ فرقی نداره با هم دیگه. شبیهش روایت ابی بصیر، اگر روایت مستقل بدانیمش، مثلش روایت عمر ابن یزید اوله، اونم همین جوره. روایت عمر ابن یزید ثانیه هم همین مضمونه، که تمام مضمون این است که اگر قصور ترکه بود از میقات، منتها حجۃ الاسلام نیست، مطلق حجی، حج اطلاق داره درش. اینم یک طائفه. طائفه پنجم روایاتی است که دلالت میکنه که قضاء حج به مقتضای وصیت به اصطلاح علی قدر ماله، فإن وسعه ماله فمن منزله و الا فالاقرب الیه فالاقرب. صحیحه محمد ابن عبدالله این بود که داشتیم، سألت ابل حسن رضا عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عن، قال على قدر ماله، هر چقدر پول داره. ان وسعه ماله فمن منزله و ان لم يسعه ماله فمن الكوفه، فان لم يسعه من الكوفه فمن المدينه. موردش وصیت حج درش مطلقه. و باز موثقه ابن بکیر عن ابی عبدالله هم همینه، سئل عن رجل اوصى بماله فی الحج فکان یا لا یبلغ ما یحج به من بلاده، قال فیعطا فی الموضع الذی یحج به، از اون جایی که میشه بده، از بلدش نمیشه، از اون جایی که میشه هرچی نزدیک باشه. در اینجا شاید عرضم بزرگتون که روایت سرائر هم که آخرین روایتی بود که عرض کردیم جزء همین مجموعه، یعنی جزء همین طائفه بیاریم. روایت سرائر این بود که شخص میمیره به طریق، اما وصیت میکنه به شخص که این حج منو تمام کن. خب حج منو تمام کن یعنی از همون جایی که این آقا مرده و سفارش کرده دیگه، این شبیه میشه به این طائفه. پس 5 تا طائفه از روایات هست در اینجا. همون جور که عرض کردیم صحیحه زکریا ابن آدم مطلقه، هم از جهت کفایت مال و عدم کفایتش، و حجم درش مطلق ذکر شده، حجۃ الاسلام قید نشده، موردش هم وصیته. این طبقه، طبقه اولاست. در طبقه ثانیه در صحیحه حریص اینجا مثل طائفه اولاست، از نظر مضمون همونه، اما اینجا موردش وصیت نیست. چون ما بحثی که بعدن میکنیم مورد وصیت رو مورد خاص قرار میدیم، غیر از مورد قضا. یعنی چند تا بحث داریم: قضاء حج از میت، قضاء حج از حی، قضاء حج به مقتضای وصیت. این روایت رو فعلا از این مجموعه کنار میگذاریم. این روایت نسبت به کسی است که در زمان حیات خودش مبلغ حجش رو پرداخت کرده که برید برام حج بیارید، کسی است که مایوس از این که خودش بتوانه حج به جا بیاره. خب اینو کنار میگذاریم. اما طائفه سوم که صحیحه علی ابن رعاب باشه، که اینجا با ظاهر است در کفایت حج از میقات، اما موردش حجۃ الاسلامه. اگر ما اینجا این خصوصیت حجۃ الاسلام و حج رو اینجا در روایات ملغا کنیم، که حالا میگیم ملغا میکنیم، این طائفه سوم و طائفه چهارم یکی میشه. یعنی در طائفه سوم میگه اگر ما ترک نرسید از میقات حج رو به جا بیاره در حجۃ الاسلام. در طائفه چهارم میگه اگر ما ترک نرسید در حج از میقات به جا بیاره. اگر حج و حجۃ الاسلام در مدلول تفاوتی نداشته باشه اینا میشن یکی. پس ما در اینجا اونی که در دست ما هست، در مسئله ما هست، در مورد وصیت، یکی صحیحه زکریا ابن آدم رو داریم، یکی این دو دسته رو داریم. اون وقت در اینجا طائفه را به همین جور فرقشون فقط در همین جهته. در طائفه خامسه تفاوت اساسی میکنه. تفاوت اساسی نمیاد بگه در اینجا اگر ما ترک به اندازه نیست از میقات، میگه ما ترک اگر اندازه نیست الاقرب و فالاقرب، از هر جا ممکنه، اول از شهر خودش، نشد شهر بعدی، نشد شهر بعدی، تا برسه به میقات. این مضمون اون روایاته. حالا در اینجا نسبت به حجۃ الاسلام و حج، عرض کردم این معنا رو به بعضی از دوستانی که بعد از درس سوال میکردن یا اشکال میکردن که حج نظری یا حج مستحب اونجور اهتمامی مردم بهش نداشتن که بیان وصیت بکنن، که مثلا برام بوده، نه اینکه نیست، در روایات هم داریم، حالا بعد ذکر میکنیم بعد در روایتش رو. اما اینی که مطلق میاد میگه اوصا به حجه، این حجت الاسلامه، این حجت الاسلامه، متعارف این بوده. لا اقل در اینجا اگر بخوام اعتبار فنی به این حرف بدیم، عرض ما این است که حجی که در این روایات هست انصراف پیدا میکنه به حجت الاسلام. انصراف هم که میدانیم کجاست، انصراف در جایی است که لفظی ظهور داره، یک ظهور اقوا داره، یک ظهور ضعیف، یک ظهور از اف به قول معروف. الان وقتی که لفظ اطلاق میشه، لا محاله بر میگرده لفظ به اون معنا و ظهور اقوا. وقتی میگه اوصا به حجهی، یک ظهور داره در حجت الاسلام، یک ظهور داره در حج مستحبی. آیا ظهور در حجت الاسلام اقواست در این موارد یا ظهور در حج مستحبی و نظری؟ ظهور در حجت الاسلام اقواست. وقتی اقوا شد، این ظهور لفظ رو به جانب خودش میکشه، اینو میگیم انصراف. بنابراین در اینجا ما ادعای انصراف میکنیم که در این روایات که میفرماید اوصا به حجه، مراد حجت الاسلامه. اگر انصراف هم از ما قبول نکنیم، مسئله دیگری که هست، حج مطلقه، اوصا به حجه مطلقه، شامل حجت الاسلام میشه، شامل حج مستحب میشه، شامل حج نظری میشه، حجت الاسلام میشه یکی از افراد در اینجا، اطلاق دیگه، اطلاق حج شامل حجت الاسلام هم میشه. پس ما در اینجا لازم نیست بی خود اشکال کنیم یا تأمل کنیم که اینجا اوصا به حجه گفته یا اوصا به حجتن گفته. اینجا حجت الاسلام مراد نیست، نه، اینجا حجت الاسلام میتونه مراد باشه با انصراف و بعد هم اطلاق. البته انصراف و اطلاق با هم دیگه منافات دارن، توجه داشته باشید. یعنی انصراف همیشه میاد جلو به اطلاق رو میگیره، وقتی لفظ رو به جانب خودش میکشه، یعنی نمیذاره اطلاق جاری باشه. خب اگر اینجور شد، عنایت بفرمایید، ما در نسبت سنجی اون روایتی هم که مربوط بود به غیر وصیت او رو گذاشتیم کنار. فعلا ما یک صحیحه زکریا ابن آدم داریم که مطلقه، میگه از میقات مورد وصیت انجام بشه، مالش برسه یا نرسه. طائفه سوم و چهارم که فرقشون در حج و حجت الاسلام بود، این دوتا طائفه مضمونش این است که اگر ما ترک نمیرسه از میقات، درست شد؟ این دوتا طائفه رو کنار هم بگذاریم، میخوایم جمعش بکنیم، چه میکنیم؟ مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. اینجا قید داره دیگه، اگر نمیرسه. خیلی خوب، پس اطلاقش رو از دست میده. نتیجه بین این دوتا دسته، دوتا طائفه، میشود کفایت الحج من المیقات اگر ما ترک نمیرسه، درست شد؟ بعد یه طبقه پنجم داریم، طبقه پنجم مثل روایت محمد ابن عبدالله. در این طبقه امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید ما در مقام قضا به مقتضای وصیت به اندازه پولش نگاه میکنیم. پولش میرسه از بلد، نمیرسه یه ذره بعدتر، همین جوری بره تا برسه به میقات. خب اون نتیجه‌ای که ما از تقیید روایات به اصطلاح طائفه اول و طائفه سوم و چهارم که گرفتیم، که نتیجه این شد عند قصور ترکه من المیقات و الا من البلد، این بود دیگه، این نتیجه این شد. این با این طائفه پنجم تنافی نداره، خیلی معارضه نداره در ظاهر. چرا؟ اینم میگه به اندازه پولش، اونم میگه از میقات. اما یه تفاوت داره که این نکته ایست که باید درش دقت کرد. در طائفه سوم و چهارم وقتی به مقتضای این دو طائفه تقیید میکنیم روایت زکریا ابن آدم رو، نتیجه این میشه که اگر مادر کم بود از بلد نشد فمن المیقات، درست شد؟ این روایات یه قید اضافه داره، میگه اگر مادر کم بود، من المیقات نه، اگر مادر کم بود از بلد اقرب، بعد اقرب، الاقرب، فالاقرب، تا برسه به میقات. اقربیتی که در این روایات هست اقربیت به بلده، بلد سکنا یا بلد موته، این قید رو داره. ولذا طبعا از این جهت معارضه پیدا میکنه با نتیجهی که ما بعد از تقیید پیدا کردیم. نتیجه ما بعد از تقیید روایت زکریا ابن آدم به طائفه سوم و چهارم این شد که عند قصور ترک من المیقات. وقتی این روایات رو تقیید زدیم به این روایات، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه بعد از قصور ترک ابتدا از میقات نیست، ابتدا از بلد اقرب. این روایت تقیید میزنه اون نتیجه رو، ولذا مطلب برمیگرده به همون معنایی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمود، یعنی نسبت سنجی اگر بخوایم بین روایات موجوده بکنیم در اصل معارضه پیدا میشه بین روایت زکریا ابن آدم و روایت محمد ابن عبدالله. روایت محمد ابن عبدالله که به اندازه پولش در اینجا قضا رو انجام میدیم، پولش میرسه از بلد، نمیرسه الاقرب فالاقرب. روایت مطلقه رو ایشون میاد تقیید میکنه به همین دسته پنجم. ما هم ولو اول تقیید کردیم به دسته سوم و چهارم و درستن هست اون تقیید، اما مجددا نتیجه رو باید تقیید کنیم به روایات دسته پنجم. نتیجه ای که به دست میاد از بررسی روایات و نسبت سنجی بین روایات، نتیجه این میشه اگر پول این آقا که وصیت کرده میرسه از بلد، نمیرسه از بلد اقرب به بلد خودش، الاقرب فالاقرب، همینجور بله جلو تا به میقات برسه، این نتیجه بررسی این روایات میشه. نتیجه بررسی روایات مطابق با قول دوم در میاد. اگر خاطرتون باشه قول دوم عبارت از این بود که واجب است قضا من البلد، اگر نشد الاقرب فالاقرب به بلده. این قول دوم بود. قول اول که قول مشهور بود نتیجه میخواد الاقرب و فالاقرب بود، اقرب الامکنه، چون قول مرحوم محقق صاحب شرایع یادتونه من اقرب الاماکن به اصطلاح اونجا بود، این قول مشهور بود. نتیجه روایات مطابق با قول دوم هست نه با قول مشهور. حالا این نتیجه رو ببینیم میتوانیم بهش ملتزم بشیم یا نمیتوانیم ملتزم بشیم. این یک نکته نسبت به این روایات. نسبت به خصوص روایاتی که ارزم بزرگتون که در طائفه ثانیه داریم، صحیحه حریث ابن عبدالله که اعطاء حج باشه، اینجا موردش مورد وصیت نیست. عرض کردم یه باب جدا برای این باز میکنیم که اگر کسی در زمان حیات خودش از ظهور این، ممکنه شما بگید در اینجا اعطا رجلان حجه، اعطا بعد الموت که وقت تقریر دلالت گفتیم این ظهور هم هست درش، اما ظهور بارز در اینه که شخص زنده بوده و اعطا رجلان حجه در زمان حیاتش نمیتونسته بره، کسی رو مأمور میکنه پول بهش میده که حج رو از جانب من انجام بده. اینجا قضاء حج فی زمان الحیات هست، این یه موضوع جدایی از خودش. حالا این نتایج وقتی معلوم شد، اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح میکنیم، بعد هم فرمایش سیدون الاستاد هست، بعد نظر خودمون رو بگیم. اما فرمایش مرحوم آقای خویی، ایشون میفرمایند که نظر سنجیدن روایات تمام شد، روایاتی که داریم این روایات بعدی هم که داریم به این نظر سنجی لطبه نمیزنه، مگر این که حالا مطلب دیگه بخوایم از این روایات استنتاج کنیم که میان میگیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند که شکی نیست، اولا در این معنا از اول شروع میکنم، اگر کسی حج رو به جا نیورد مستقر میشه به گردنش و باید به جا بیاره. کما اینکه ما قبلا هم گفتیم مخارج حج از اصل مال برداشته میشه و باز گفتیم وقتی مرد زنده باشه یا بمیره نمیتونه بره وجب علیه علی استیجار پول بده کسی بره به جاش انجام بده. حالا ایشون میفرماید صحبت اینه که آیا استیجار باید حج از بلد باشه یا باید حج از میقات باشه یا این وسط ها عرضم بزرگتون که ایشون فرمان اختلافه. سه تا قول رو ایشون نقل میکنن. نقلی که از مشهور میکنن میفرماین نصب الی المشهور انه من اقرب الاماکن. ایشون قول صاحب عربه رو نمیگن الاغرب فالاغرب، اقرب الاماکن، قول صاحب شرایع محقق رو میگن در اینجا و استفاده میکنن. میفرماین نظر مشهور این است که این حج قضا باید از اقرب اماکن و مواقیت الی مکه انجام بشه، یعنی حج میقاتی، خلاصش حج میقاتی، و الا اگر نمیتواند مراعیاً الاقرب فالاقرب. حتی این معنا گیر پیدا میکنه وقتی این شد که من اقرب الاماکن، اگر نتونست الاقرب فالاقرب به چی دیگه؟ این گیر داره، مشکل داره. حالا که این مشکل آقای حکیم اشاره کرد که در کلمات در این معنا آقایون توجه نکردن. این الاقرب و فالاقرب، اقرب به مکه میخواد باشه، اقرب به مکه همون میقات میشه. اگر نتونست الاقرب و فالاقرب، این فقط ایشون معنایی که براش پیدا کرد و بعضی از اعلام گفتن کسی که نمیتوانه به خود میقات بره الاقرب الی میقات فالاقرب محرم بشه. این اونجاست فقط. حالا این اشکال به اصطلاح چیزیست قبلا گفتیم، این اشکال به ایشون نیست. ایشون میفرمایند این قول اول ذهب جماعتان، قول دوم، الى وجوب الاستیجار عنه من البلد مع سعت المال و ان لم یسع المال فمن الاقرب الى البلد فالاقرب. این قول دومه که ایشون میفرمایند این قول رو مرحوم شهید در دروس اختیار کرده. بعد قول سومی عرضم به حضورتون که قول چهارم ایشون میفرمایند حالا چی؟ ها اون قول اول رو نگفتیم. بله، هل یجب الاستیجار بلد رو ایشون قول اول قرار داد که نصب علی الشیخ، مرحوم شیخ طوسی، ایشون میفرمان از بلد لیس الا. بعد میفرمان قول چهارمی هم داریم، البته در نسبتش گیره، وجوب من البلد مع سعت المال ولو ذاق المال فمن المیقات. این دیگه الاغرب و فالاغرب نداره. حالا در اینجا ایشان میفرمایند که سه تا مسئله باید طرح کنیم. این دقت خوبیه. اینجا سه تا مسئله ما داریم. یکی القضاء عن المیت، میت مرده، حجی هم گردنشه، وصیت هم نکرده، اصلا متوجه نبوده بعد قضا بشه یا نشه، مرده، حجی هم گردنشه، اینجا یجب علیه القضا، این ورثه میخوان ذمه‌اش رو بری بکنن. این یک مورده، این یک موضوعه. موضوع دوم کسی است که زنده است، هنوز نمرده اما زمینگیره، حج برگردنش بوده، استقر علی ذمته، نرفته، زمینگیر شده، الان از جانب این میخوان حج انجام بدیم، اینم قضاه، اما قضاء حجشه چون ادا دیگه منتفی شده، موضوع نداره. این هم یک موضوعه. موضوع سوم وصیته، یک آقایی مرده اما وصیت به حجش کرده، اینو یک موضوع مستقل قرار میدن. البته این سه عنوان رو، خب این مرده اشکال بعضی از آقایونم هست مثل صاحب جواهر میفرماین وصیت یا غیر وصیت رو چرا فرق میذارید؟ وصیت یعنی خودش گفته برام حج انجام بدین، غیر وصیت خدا میگه حج براش انجام بدین. مگه خودش بگه یا خدا بگه تفاوت میکنه در این وجوب؟ این واجبه به گردنش، فرقی نداره. حالا ما کار نداریم به اشکالات. ایشون میفرماین خود مورد وصیت یک مورد جدایی است و لذا حکم اینها هم با هم دیگه تفاوت میکنن. اما اصل قضاء عن المیت، جایی که وصیتی نیست، قضاء از مگه، ایشون میفرماین که خب این که ابتداش از بلد باشه یا از میقات، ما هیچ دلیلی نسی نداریم که باید قضا از بلد باشه. هیچ نسی نداریم، روایتی نداریم در مورد قضا، نه وصیت. میفرمایند در مورد وصیت بالحج وارد شده ادله، روایات متعدد وارد شده، اما در مورد قضا بدون عنوان وصیت دلیلی نداریم، روایتی نداریم. بعد اجازه میت، میت الان بحث ما فی القضاء عن المیت عنوان اول. بعد ایشان میفرمایند حج یک عبادته، اسم اعمال خاصه و مناسک خاصه است، اعمال ارتباطیه با هم از احرام شروع میشه تا عرضم به حضور تو حلق و تقصیر یا در حج تمتع طواف نساب، این از اینجا تا اونجا یک عمله. این ازش قضا شده مثل نماز، همونجور که نمازش و همونجور که بوده باید به جا بیارن. چیزی که واجب شده این است که یک کسی براش محرم بشه این اعمال رو به جا بیاره تا اون انتها، بیشتر از این نیست. دلیل چیز دیگری نمیگه. حج هم اسم همینه، طی مسافت که از بلد را بیفته، شهرهای بین راه را بیفته، قبل از میقات باشه، اینا از مقدمات حج آغاز میشه، از حضور در میقات و بستن احرام به بعد، قبلش از مقدمات، ربطی به حج نداره، مقدمه واجبه، خود واجب که نیست. بنابراین اونی که واجب میشه در قضا فقط الاستیجار من المیقاته، بیشتر از این ما هیچ دلیلی نداریم. قرص و محکم ایشون میفرمایند. بعدم میفرماید این که ما میگیم از میقات، میقات از نظر ایشون میفرمایند جامع بین افراد. خب میقات ها متعدده، میقات نزدیک داریم، میقات دور هم داریم، کدامش؟ ایشون میفرمایند حج از میقات وقتی میگیم، میقات یک جامعه شامل همه اینها میشه، از هر کدوم که بیاد انجام بده کفایت میکنه، از هر کدام انجام بده کفایت میکنه. ولذا ایشون میفرمایند ما این اقربیت و ابعدیت لازم نیست تطبیق کنیم به اقرب، نه. اینجا حتی ایشون میفرمایند بیایم از نظر قیمت هم بسنجیم، اونی که قیمتش کمتره انجام بدیم، چه اشکال داره؟ گیری نداره. موضوع جامع هست، از افراد جامع میقات هست یا نیست؟ هست. حج رو میان از همون میقات انجام میدیم، هیچ مشکلی نداره و گیری هم نداره. بعد ایشون میفرمایند بنابراین از نظر ما در این مقام در باب قضاء عن المیت صحیح همون مسلک مشهوره که فرمودن از میقات کفایت میکنه، هیچ دلیلی هم نداریم به بیشتر از این. از بلد اصلا دلیل نداره، اونی که شیخ میفرماید یا دیگران گفتن هیچ دلیلی نداره، دلیل مال وصیته. ما در قضا صحبت میکنیم، وصیت رو جدا صحبت میکنیم. این ایشون میفرمایند در اینجا. اما ایشون در ذیل میفرمایند مطلبی که ابن ادریس در دروس داره که حتما در قضا وجب الاستیجار من البلد و الا فمن الاقرب الى البلد فالاقرب. مرحوم ابن ادریس، ابن ادریس حلی از بزرگان ایشون از قدمای اصحاب هست، استدلال کرده که در اینجا وقتی خود این آدم زنده بود چی برش واجب بود؟ واجب بود از خونش را بیفته بره مکه حج انجام بده برگرده، واجب این بود. حالا که مرده واجب عوض شد؟ زنده که بود از خونش بود، این خرجم به عهدش بود که خرج بکنه تا برسه به میقات. الانم که مرده عیناً اقض مافات کمافات، باید همون جوری که میبایست در زمان حیاتش انجام بده الانم که مرده اونجور براش انجام بشه. بعد هم مرحوم ابن ادریس فرموده، ادعا فرموده تواتر الاخبار بذالک، این معنا اخبار درش متواتره. ایشون جواب میدن که صرف مال از بلد ولو واجبه، بله زنده هست بخواد بره خرج داره، بگه ما که پول نمیخوایم خرج بکنیم، نه نمیشه، باید خرج بکنیم، خرج داره تا برسی به میقات. اما ایشان میفرمایند این واجب هست صرف مال و زحمت کشیدن و رسیدن از بلد به میقات واجبه، اما واجبون مقدمی نه واجبون اصیل. واجب از باب مقدمه است و لذا ایشون میفرمایند اگر کسی تاجر کاسب میچرخه تو شهرها اتفاق کن، حالا این استطاعت هم پیدا کرده، این رسید به میقات، رسید به میقات، دید فصل حج، گفت خب حالا که ما اینجا وقتم داریم کاسبمون دیر نمیشه، میتونیم یه حجی بریم انجام بدیم. اگر از همون میقات رفت و زود محرم شد و رفت، هیچ فقیهی فتوا داده که این حالا که میخواد حج انجام بده قبول نیست، برگرده به شهر خودش از اونجا شال و کلا کنه بیا. هیچ کس نمیگه، هیچ کسی حرفو نمیزنه. اینجا آمدن گفتن این اجزاءه عن حجت الاسلام، حالا برای هر کاری هم که رفته باشه اونجا این تفاوت نمیکنه. این آقا رفت ارزم بود، حالا مثال زیاد میشه زد، برای مقصود دیگری پاش رسیده به میقات، حالا که پاش رسیده به میقات اینجا استطاعت هم داشته همونجا احرام ببنده و بره، هیچ کس فتوا نمیده این حج صحیح نیست، باید برگرده به بلد خودش از اونجا به عنوان حج خرج بکنه، را بیفته بیاد به میقات برسه. بعد ایشون میفرماین اینم تعجبه که این ادعایی که ایشون میکنن تواتر الاخبار به ذالک، این خیلی عجیبه، لابد نظر ایشون به روایاتی بوده که در باب وصیت داریم، اونم به حد تواتر نمیرسه، در باب وصیت بله روایات متعدد داریم اونجا هست، اما اینجا ما روایت نداریم. چجور ایشون فرموده؟ البته اونجا بعضی از اعلام هم اونجا فرمودن که حتی یک روایت هم نداریم. قبل از آقای خویی بزرگانی در جواب ابن ادریس نقل قول کردیم، گفتم یه دونه روایت شاذ هم نداریم تا چه برسه روایات متواتر. این گذشت. بعد ایشون میفرمایند بنابراین از نظر ما در قضاء عن المیت اصلا جای حرف نیست که میقات کفایت میکنه، بلدی واجب نیست. این موضوع اول. موضوع دوم، ایشون میفرمایم که استیجاره از حی، نیابت از حی، زنده است نمیتونه بره، بهش میگن را بیفت برو. ایشون میفرماید این هم ظاهر اجتزاء از میقاته، کفایت از میقاته. چرا؟ ایشون میفرمایند غیر از اینکه اتیان از بلد واجب نیست به مقتضای اطلاقات، حج همونیست که گفتیم از میقات تا اینجا، در این حال اینجا روایت صحیحه هم داریم. ایشون میفرمایند که ما فتوایی که میدیم بر طبق قاعده است، اما یؤکد این قاعده را این روایت، یعنی روایت دلیل منحصر نیست، قاعده همونه که گفتیم، اما روایت هم در اینجا داریم که صحیح حریز ابن عبدالله هست در اونجا، ان رجل اعطا رجلا حجه یحج بها عنه من الکوفه فحج عنه من البصره فقال لا بأس اذا قضا جمیع المناسک. در اینجا ولو بهش گفته من الان زندم تو از کوفه برو، رفته از بصره رفته، اونجا وقت بحثی در روایت درست کردن کار به اجاره و بساط نداریم، صحت اجاره او داستان دیگه است، این حجی که از میقات به جا آورده کفایت میکنه از این آقا، دیگه لازم نیست این حج به جا بیاره. خب میدونم، پس ما در مورد چی حرف میزنیم؟ یه حی، مولانا حیی که از کار افتاده میتونه نائب بگیره استیجار کنه حج رو برای خودش؟ این مگه اشکالی دارید؟ داری؟ زنده است اما استیجار میکنه این نفر بره حجش رو انجام بده، خودش مایوسه از خوب شدن، حج هم به گردنش بوده نائب میگیره میره الان هست. تعجب کردید؟ چون داریم آخه؟ داریم آخه.